هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه 29 بهمن، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید و رادیو فردا را انتخاب کردید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با امیر پوریا با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. به گفته او طی شبانه روز گذشته 67 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,540,000 نفر رسیده و شمار جانباختگان نیز بیش از 59,000 نفر شده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین‌المللی است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی اعلام شده می‌دانند. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در شهر وین از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در روز شنبه خبر داد. کاظم غریب‌آبادی با انتشار مطلبی در توییتر خود هدف از سفر رافائل گروسی به تهران را بحث‌های فنی درباره نحوه ادامه همکاری بین ایران و آژانس عنوان کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه قرار است روز پنجشنبه درباره برجام با یکدیگر مذاکره کنند. بعد از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد نامه ایران درباره توقف اجرای اقدامات داوطلبانه در چارچوب توافق هسته‌ای را دریافت کرده است، رافائل گروسی مدیر کل این نهاد پیشنهاد سفر خود به تهران را مطرح کرد. آقای گروسی در حالی قرار است به تهران برود که مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدامات بیشتر ایران برای کاهش تعهداتش در برجام از روز پنجم اسفند خبر دادند. روز چهارشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به توافق هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت ایران منتظر اقدامی عملی از سوی طرف مقابل است.
حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم. ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه ما این کارو خواهیم کرد، اون کارو خواهیم کرد، جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز تأکید کرد ایران در صورت لغو تحریم‌ها به تعهدات خود در برجام باز می‌گردد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم امروز چهارشنبه در سخنانی از قصد تهران برای اقدامات بیشتر در راستای کاهش تعهدات برجامی‌اش خبر داد. به گفته جواد ظریف این اقدامات شامل کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توقف اجرای پروتکل الحاقی، افزایش تعداد سانتریفیوژها و افزایش میزان ذخایر اورانیوم خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که آمریکا و کشورهای اروپایی امضا کننده برجام در ماه‌های گذشته بارها به ایران هشدار دادند در صورتی که مایل به حفظ برجام است باید به اجرای تعهداتش بازگردد. مادر و همسر بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی که در حالت کما در بیمارستان بستری است، با صدور مجوز از سوی مراجع قضایی موفق به دیدار او شدند. صالحه حسینی، همسر این درویش گنابادی زندانی، امروز چهارشنبه خبر داد که بهنام محجوبی علائم حیاتی بسیار ضعیفی دارد.
آی‌سی‌یو خیلی ورم کرده، یکم هم بدنش داغه، از دما معمولی بدنش بالاتر، یکم تب داره، دیگه با دستا نفس میکشید، اصلا هیچی هم حتی پاهاش هم فشار دادن، اصلا هیچ حسی نداشت.
بهنام محجوبی 4 روز پیش در پی وخامت وضعیت جسمیش از زندان به بیمارستان انتقال یافت. او که به دلیل شرکت در تجمع دراویش گنابادی به تحمل 2 سال زندان محکوم شده، از خرداد امسال این محکومیت را سپری می‌کرد و بارها پزشکان هشدار داده بودند که به دلیل وضعیت جسمیش تحمل شرایط زندان را ندارد.
ممنونم. خبرها را از امیر پوریا می‌شنیدید. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. حسن روحانی امروز از خروج ایران از پروتکل الحاقی در برجام در پنجم اسفند ماه خبر داد. چقدر خروج از این پروتکل به معنای پایان برجام است؟
یکی از دلایل اصلی این که کشورهای اروپایی و آمریکا با امضای برجام موافقت رو اعلان کردن همین پذیرش تعهد عملی جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی بود.
خانواده بهنام محجوبی زندانی عقیدتی که در زندان هوشیاری خود را از دست داده میگویند امیدی به زنده بودن او ندارند.
الان کشتنش که دیگه. الان مثلا هیچ امیدی به زنده موندنش نداره.
و نوشین جعفری عکاس و خبرنگار پیشین برای تحمل 4 سال زندان به بازداشتگاه قرچک ورامین منتقل شد.
نوشین جعفری رو ادمین صفحه توییتری یار دبستانی دونستند و به نظر میادش که قاضی این اتهام رو وارد دونسته و محرز دونسته.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته بریتانیایی در ایران به حد اکثر خود رسیده است. مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها همزمان با شناسایی و شیوع نوع جهش یافته بریتانیایی این ویروس افزایش یافته است، به ویژه در استان خوزستان، و مقامات بهداشتی هم میگویند اگر نتوانند سریع اقدام کنند نرخ و یا میزان جان باختگان میتواند فاجعه به بار بیاورد. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی میکنه. کیانوش، برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، بیشترین نگرانی واقعا از افزایش بیماری و شیوع نوع جدید یا جهش یافته این ویروسه که به ویروس بریتانیایی معروف شده. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران 2-3 روزیه که تایید کرده که ویروس جهش یافته کرونا تقریبا در کشور چرخیده. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری دکتر پیام تبرسی امروز صحبت میکنه. او میگه ما تا این لحظه 24 مورد رو شناسایی کردیم که قطعا در رابطه با ابتلا به ویروس کرونا جهش یافته مبتلا شدن و میگه که 2 نفر هم به همین دلیل جان خودشون رو از دست دادن و توصیه میکنه که با توجه به اینکه این ویروس جهش یافته سرعت انتقالش بسیار بالاتره، هر کسی که علائم سرماخوردگی حتی داره بهتره که فرض کنه که کرونا گرفته و خودش رو در خونه قرنطینه کنه. او همچنین اشاره میکنه دکتر پیام تبرسی به اینکه 10 تا 15 روز اخیر تعداد مبتلایان به کرونا شیب بالا داشته و باعث شده که مراجعه به اورژانس ها بیشتر بشه. این اولین روزی نیست پروانه که در واقع این پزشکان در بیمارستان مسیح دانشوری و باقی بیمارستان ها دارن این صحبت ها رو میکنن. قریب به 2 هفته است که کم و بیش این حرف ها داره زده میشه و او توصیه میکنه، میگه شرایط خطرناکه و اگر واقعا رعایت نکنیم محدودیت ها اجرا نشه ما اسفند ما حتما با یک بروز موج شدید روبرو میشیم. دکتر مسعود مردانی فوق تخصص بیماری های عفونی، او هم جزو ستاد کمیته علمی هست، صحبت کرده امروز. او هم میگه که این ویروس جهش یافته انگلیسی نسبت به گونه قبلی قدرت سرایتش بسیار بالاتره. در تمام دنیا این رو میگن 70% قدرت سرایتش بالاتره. و دکتر مردانی میگه تفاوت دیگرش اینه که جوانان زیر 20 سال رو درگیر میکنه و سن و سال نمیشناسه. به همین دلیل توصیه میکنه که بچه‌ها و کودکان و جوانان به ویژه در مناطق قرمز و نارنجی نباید به مدرسه برن. علارغم اینکه ستاد مقابله با کرونا میخواست که مدارس باز نشه، به هر حال آقای روحانی طبق معمول دولتش گوش شنوا نداشت، مدارس بازن، هرچند که اختیاری هست از طرف خانواده ها. ایام تعطیلات رو خیلی خوشزد میکنن همه، واقعا دکتر مینو مهرد، دکتر مردانی که مسافرت نرین. دکتر مردانی میگه اگر مجبور به مسافرت بکنید خودتون رو بدونید که بعدش باید در راهروهای بیمارستان رفت و آمد بکنید. از اون طرف در واقع صحبت های دیگه‌ای که میشه این هستش که در مورد اینکه چقدر واقعا میتونن تشخیص بدن سریع که این ویروس آیا این ویروس معمولی هست یا این ویروس جهش یافته است، در این مورد هم در واقع صحبت کردن و میگن که متخصصین در ایران الان در واقع تستی که در ایران وجود داره میگن که زمان بره، برای همین 2 تا 3 هفته توش طول میکشه برای اینکه تشخیص بدن که نوع ویروسی که یک فرد اون مبتلا شده از کدوم هست، آیا جهش یافته است یا نه. همه اینها نشون میده که حداقل اینهایی که الان تایید شده، یعنی برمیگرده به سه هفته پیش، خب باید وضعیت رو دید، با اینکه وزارت بهداشت در سه هفته پیش میگفت فقط یک مورد ویروس شناسایی شده به جهش انگلیسی وجود داشته. دکتر احسان مصطفی هم در واقع اون میگه ما باید در واقع مطالعات تکمیلی داشته باشیم که ببینیم چه درصدی این ویروس در جامعه در حال چرخشه، اما پیشبینیش اینه که روزهای آینده و اسفند ماه میتونه روزهای خوبی نباشه و میخواد که از تجمعات جلوگیری بشه. دکتر مینو مهرز هم درباره این ویروس دقایق ساعتی پیش صحبت میکنه، اون میگه فرق هست این ویروس با باقی اینه که بعد از 3 روز میتونه بیمار رو از پا بیاندازه، برای همین مقابله با این ویروس به شدت سخت‌تر خواهد بود. از خوزستان هم که اگر کوتاه بخوام بگم، منطقه ای هست که الان قرمز این ویروس کرونایی اونجا گفته میشه که بیشترین شیوع رو داره، در میزان مرگ و میر رو الان میگن نسبت به هفته گذشته 52% در واقع افزایش داشته. خبرها از تکمیل بیمارستان‌ها و تخت‌های اورژانس میاد، فشار مضاعف بر کادر درمان و رئیس دانشکده علوم پزشکی آبان میخواد که در واقع اونجا وضعیت اضطراری اعلام بشه.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که وزیر خارجه آمریکا از باز بودن درهای دیپلماسی با تهران سخن میگوید، خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در قالب برجام شده است. این در حالی است که علی خامنه ای میگوید در مقابل عمل ایران عمل میکند. از دیگر سو حسن روحانی امروز از خروج ایران از پروتکل الحاقی در 5 اسفندماه خبر داد. در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین، ابتدا از او پرسیدم با توجه به سخنان آنتونی بلینکین و رویکردهای علی خامنه‌ای درباره توافق هسته‌ای، چقدر میتوان به باز بودن درهای دیپلماسی میان دو کشور خوشبین بود؟
مسیر دیپلماسی اونطور که فکر میکنم باز نخواهد بود. یه دلیل اصلیش همون قانون موسوم به کاتسا که در اوت 2017 در کنگره آمریکا تصویب شده. در حقیقت در این قانون همون شرایطی رو که دولت اوباما داشت در اینجا در وضع شدیدتری تکرار شده. در دولت اوباما چون برجام در کنگره آمریکا که تصویب نشده بود و با به اصطلاح دستور ریاست جمهوری عمل می‌شد، اوباما این رو برد به سازمان ملل و در با تایید سازمان ملل یه جنبه قانونی بین‌المللی خواست بهش بده. در این قانون کاتسا آمده که رئیس جمهور باید هر صد اگر میخواد تحریم‌ها رو برداره در یه فرصت 30 روزه باید به کنگره اطلاع بده به چه دلیل منافع ملی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریم‌ها رو برداره. الان قاعدتا وقتی که دولت آقای بایدن میبایستی همچین به اصطلاح طرحی رو به کنگره ارائه بده که اگر میخواد برداره، ولی ایشون خب با شرایطی که پیش آمده نمیتونه من وضع پیشین رو ادامه بده. در حقیقت همون وضعی که دولت ترامپ داشت الان هم وجود داره. این مسئله که ایران اصرار میکنه که اول باید تحریم‌ها برداشته شه، گویا اطلاع ندارن از شرایط قانونی که آقای بایدن باش روبرو هست و الان هم با این که تهدید میکنن که یا عمل میکنن که از پروتکل الحاقی بیرون بیان، اورانیوم 20% انجام بدن، سانتریفوژهای نسل 4 و 6 به کار بگیرن، بعد نمیدونم اورانیوم فلزی تولید بکنن و چیزهای اینطور، خب همه اینها یک برای بایدن شرایط مناسبی رو ایجاد نمی‌کنه که از کنگره بخواد بگه بله بنده تشخیص دادم منافع ملی آمریکا الان ایجاب می‌کنه که من تحریم‌ها رو بردارم و برگردم به وضع پیشین.
حسن روحانی امروز در صحبت‌های اعلام کرد که از پروتکل الحاقی ایران 5 اسفندماه خارج میشه و مشکلی برای ایران با خروج از پروتکل الحاقی به وجود نمیاد. چقدر این صحبت‌ها اولا میتونه درست باشه، اینکه مشکلی برای ایران پیش نخواهد اومد، و آیا خروج از پروتکل الحاقی مرگ برجام خواهد بود؟
خب خروج از پروتکل الحاقی، یا اصلا اینطور بگم یکی از دلایل اصلی این که کشورهای اروپایی و آمریکا در نهایت با امضای برجام موافقت رو اعلان کردن، همین پذیرش تعهد عملی جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی بود. این پروتکل در مجلس تصویب نشد ولی دولت تعهد کرد که به اون عمل خواهد کرد و این معنیش این است که دست آژانس باز سرزده بتونه به هر جایی که مایل هست با یه اطلاع خیلی کوتاه مدت بره وسط. اگر این رو بردارن به کلی بخوان نفع بکنن، معنیش این است که در حقیقت ما میخوایم کارهای زیرزمینی انجام بدیم، به آژانس هم دیگر اجازه نمیدیم نه دوربینی کار بگذاره و نه بازرس سرزدهی بفرسته. نهایت هر معنیش این است که از پیمان منع گسترش سلاح اتمی NPT بیرون میاییم. این تهدید به اون سو. خب جمهوری اسلامی حساب میکنه اگر تهدید رو به حد اکثر برسونه، در این بلوف، در این بازی که با آمریکا انجام ده، در نهایت برنده است، چون فعلا غربی ها راهی جز کنار آمدن با جمهوری اسلامی ندارن. وضع منطقه ایجاب میکنه که برای آرام کردن وضع در افغانستان، عراق، سوریه و غیره با جمهوری اسلامی کنار بیان. این حسابی است که جمهوری اسلامی میکنه و این اقدامات رو انجام میده، ولی فکر نمیکنم این حساب درستی باشه در نهایت.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت‌های خودش مدعی شده که توافق هسته‌ای برجام مانع دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای شده بود و لغو توافق هسته‌ای از سوی ایالات متحده دست ایران رو باز کرد برای اینکه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. چقدر این ادعا میتونه درست باشه؟
این برجام در واقع کنترل شده سرعت دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو بسیار بسیار کاهش داده و اگر هم ادامه پیدا میکرد برصورت تحت شرایط برجام بسیار سخت می بود که این کار رو انجام بده. و از زیرزمینی کارهایی میکرد ولی با شرایط به اصطلاح فنی تکنولوژی هایی که امروز وجود داره از فاصله های خیلی دور هم میشه تشخیص داد چه عملیاتی کجا داره انجام میگیره. بنابراین تنها راه این که جمهوری اسلامی بخواد در حقیقت به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه این است که به کلی قطع رابطه بکنه با آژانس. بعضی هم در جمهوری اسلامی اینو حتی میخوان و فکر میکنن امنیت نظام، حفظ نظام جمهوری اسلامی در گروه داشتن سلاح اتمی است، مثل کره شمالی. این رو فکر میکنن، فکر میکنن بدون سلاح اتمی ضربه پذیرن. خب این حساب غلطی است. ما میدونیم که اتحاد جماهیر شوروی با اون همه سلاح اتمی نتونست نظام رو حفظ بکنه. در مورد ایران هم این یک حساب نادرستی است.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی درباره آینده برجام پس از خروج ایران از پروتکل الحاقی توضیح میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما به دنبال وخیم‌تر شدن وضعیت بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی و انتقال او به بخش ICU بیمارستان لقمان، همسر او می‌گوید نسبت به زنده بودن او ناامید شده است. گفتگوی فرشته قاضی رو بشنوید با صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی.
رفتم تو ICU، بعد خیلی ورم کرده، یکم هم بدنش داغه، از دما معمولی بدنش بالاتر، یکم تب داره، بعد بگه با دستگاه، سشار با دستگاه بهش وصله، بگه با دستگاه نفس میکشید، اصلا هیچی هم حتی پاش هم فشار دادن، اصلا هیچ حسی نداشت.
آیا پزشکش یا از کادر بیمارستان کسی اومد به شما توضیحاتی بده در مورد وضعیتش؟
آره اومد توضیح داد که این عملش چجوریه، گفت لوله میفرستن تو ریش، بعد این مواد تو ریش رو خالی میکنن، دیگه گفت 50-50 عملش.
یعنی قراره جراحی بشه؟
نه یه دونه لوله مثل اندوسکوپی میفرستن تو معده، اینم مثل اندوسکوپی میفرستن تو ریه، دیگه گفتن حالا دکتر خوب میخواییم بیاریم، نمیدونم.
خانم محجوبی، میخواستم از شما بپرسم وقتی که آقای محجوبی بازداشت شدن آیا قبلش بیمار بودن؟ آیا مشکل خاصی داشتن وقتی که زندانی شدن؟
حدود یک سال قبلش که آقای تابنده فوت شدن، به نام چون خیلی دوستشون داشت، اختلال پانیک گرفت. ولی خب داروهاش کم بود، مثلا از 3 تا بیشتر قرص نداشت. بعد حتی دکترش هم تایید کرد که به نام تحمل حبس نداره. ما نامه هم بردیم برای قاضی و اینا، ولی قبول نکردن. دیگه اول تیر بود دیگه، رفت خودشو معرفی کرد. اول که اصلا داروهاشو بهش نمیدادن، دوده 1 ماه شد داروهاش بهش ندادن که تشنج کرد، خیلی حالش بد شد. بعد دیگه داروهاشو دادن، دوباره داروهاش به محضی که تموم میشد دوباره نمیذاشتن ما دارو بدیم داخل، حتی خودشون هم داروخونهشون داروها رو نمیداد بهش. دوباره اعتصاب غذا کرد، دوباره حالش بد شد. دیگه دیدن که به نام اینجوری، حالا ما دیگه بعدش با چقدر مکافات و اینا میتونستیم داروهاشو بدیم تو. بعد دیگه چون فشار زندون خیلی روش زیاد شده بود، میم 3 تا قرص میخورد دیگه، هر دفعه زنگ میزد میگفت الان حالم خوب نیست، برین از دکترم بپرسین چیکار کنم. دکترم دوز قرصا رو میبرد بالا، اینقدر که حالش بد شده که 12 تا قرص در روز میخورد. بعد دیگه بردیمش برای پزشک قانونی، رفتیم برای کمیسیون پزشکی، پزشکا تایید میکنن که بنام تحمل حبس نداره.
صدای صالح حسینی همسر بهنام محجوبی از زندانیان عقیدتی رو میشنیدید. اما نوشین جعفری عکاس و خبرنگار سابق که 12 مرداد 98 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و به 5 سال زندان محکوم، بازداشت و برای اجرای حکم به زندان قرچک منتقل شد. این عکاس و خبرنگار بعد از 72 روز بازداشت در تاریخ 22 مهر ماه با تودیع و قرار وثیقه آزاد شد. 3 هفته پس از بازداشت نوشین جعفری در تماسی از زندان با شیوا نظرآهری فعال حقوق بشر میگوید تحت فشار است که بپذیرد مسئولیت یک حساب توییتری به نام یار دوستانی را بر عهده دارد. در گفتگو با شیوا نظرآهری فعال حقوق بشر و از دوستان و همکاران سابق نوشین جعفری از او درباره این پرونده و حکم پرسیدم.
توی این پرونده نوشین جعفری در مجموع به 5 سال زندان محکوم شده که 4 سالش لازم الاجراست طبق قانون جدید و اتهاماتش هم 4 سال به اتهام در واقع توهین به مقدسات حکم گرفته و 1 سال هم بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام، که اونطوری که در واقع کانال‌های منتسب به سپاه از دیروز دارن این خبر رو کار میکنن، اون اتهام اون 4 سال بابت توهین به مقدسات به دلیل این هستش که نوشین جعفری رو ادمین صفحه توییتری یار دوستانی دونستند و به نظر میادش که قاضی این اتهام رو وارد دونسته و مهر از دونسته.
به سرعت نوشین جعفری رو بعد از ابلاغ حکم بازداشت کردن به این اتهام که ممکن است کشور فرار کنه، یا پیش از این همچنین مواردی وجود داشته؟
البته موارد خیلی خیلی معدودی بله وجود داشته تا حالا، هیچ وقت هم توی ایران نمیتونیم بگیم که این اولین باره، نه حتما که موارد معدودی وجود داشته. اما بسیار عجیب اتفاقی که در مورد پرونده نوشین جعفری افتاده، یعنی حکم در روز شنبه تایید شده، تاییدیش به وکیل تازه ابلاغ شده و بلافاصله روز دوشنبه اومدن دم خونه و حکم خودشون شخصا اجرا کردن و نوشین رو بازداشت کردن، در حالی که در روند اینطوریه که بعد از اینکه حکم تایید میشه در دادگاه تجدید نظر به واحد اجرای احکام فرستاده میشه، واحد اجرای احکام طی یک پروسه اخطاریه میفرسته برای متهم و بهش وقت میدن که بیاد خودش رو به زندان معرفی کنه. در مورد نوشین جعفری همونطور که از ابتدا این پرونده با پر از ابهام بود و اتفاقات خیلی عجیبی توی پرونده افتاد، سر اجرای حکم همین اتفاق افتاده با این استدلال که امکان فرار متهم وجود داشته، در حالی که همونطور که وکیل نوشین جعفری هم گفته ایشون حدودا یک ساله که آزاده و اگر میخواست فرار کنه این امکان براش وجود داشت که در این 1 سال گذشته فرار کنه.
شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر درباره پرونده و حکم نوشین جعفری عکاس و خبرنگار پیشین توضیح میداد. اما اگرچه جو بایدن تاکنون با اغلب متحدان ایالات متحده در گوش و کنار جهان تماس گرفته، اما رهبران اسرائیل و عربستان سعودی را تاکنون منتظر گذاشته. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا از او درباره رویکرد احتمالی دولت بایدن با ریاض پرسیدم.
واقعیش اینه که خود دولت بایدن و تیمش که در جریان قرارداد انتخاباتی فعالیت میکردن تاکید داشتن که دولت ما مناسبات آمریکا و عربستان اگر بایدن سر کار بیاد حتما یک سری تغییرات خواهد کرد، به خصوص که خب دموکرات ها راجع به اون جریان قتل خاشقچی در جریان به اصطلاح ماجرای کنسولگری عربستان در ترکیه خب حرف داشتند. از اون بر راجع به نوع حمایت آمریکا از عربستان در یمن مشکل داشتند و اصولا آمریکا به خاطر فشار حداکثری در رابطه با ایران عرابه سیاست خاورمیانه‌ایش رو به عربستان و اسرائیل به نوعی گره زده، راجع به این حرف داشتند. اینه که بلافاصله که اصلاح قدرت رو در دست گرفتن، ما می‌بینیم که به لحاظ عملی هم خب شروع شده، یعنی هم اعلام کردن که میگه حمایت از امارات و عربستان در جنگ یمن رو به وضعیت قبلی دنبال نمی‌کنند، هم می‌بینیم که فوری تصمیم دولت ترامپ مبنی بر در فهرست تروریستی گذاشتن حوثی‌ها رو پس گرفتن و اون از فهرست سیاه در آوردن. خب راجع به مسئله خاشقچی هم می‌بینید که پرونده محرمانه‌ای که اصلاً دولت هستش و سیاه و اینا تهیه کردن، این رو هم قرار شده که به کنگره ارائه بکنم. گزارشی که گفته میشه خود آقای بن سلمان خب نقش محوری داشته در این ماجرای قتل خاشقچی. همه اینها نشون میده که خب سیاست آمریکا با توجه به تعهدات و حرفا و قولهایی که دولت بایدن داده در جریانات انتخابات نسبت به عربستان سعودی داره تغییراتی میکنه، اینه که خب داره دنبال چی اصولا این سیاست؟ آیا دنبال این که برکنار بشه آقای بن طایف ولی عهد قبلی رو دوباره بخوان بالا بیارند، یا نه فی واقع مسئله عوض شدن و عوض کردن رفتار بن سلمانه؟ این همچنان یک نقطه ابهامه، ولی به هر صورت به نظر میاد که یک سیاست متغیر رو ما در منطقه شاهد هستیم، نه صرفا در رابطه با عربستان که در رابطه با اسرائیل.
اشاره کردید به سیاست متغیر دولت بایدن در قبال اسرائیل. ما میدونیم که اسرائیل یکی از مهمترین متحدان ایالات متحده به شمار میره و آقای ترامپ وقتی بر سر کار اومد یکی از نخستین کشورهایی که با اون ارتباط برقرار کرد اسرائیل بود، اما تا الان ما میبینیم که آقای بایدن سکوت کرده و تماسی نداشته با سران اسرائیل. این مسئله حاوی چه نکته است؟
خب گرچه آقای نتانیاهو نسبت به خود آقای بایدن دچار تردید زیادی نیست و آخرین مصاحبهش ما رسولان نتانیاهو میگه که ما 40 ساله که با بایدن رابطه دارم و نسبت به تعهد بایدن به امنیت و مصالح اسرائیل هم تردیدی ندارن. منتها خب تیمی که در حول و حوش آقای به اصطلاح بایدن هستش، گرچه اونا هم کلن عنوان یکی از اصلا محورهای سیاست خارجی و منطقه‌ای اسرائیل همچنان امنیت اسرائیل و مسائل و منافعشونه، ولی فکر میکنن که اصلا تأمین منافع و مسائل لزوماً از طریق برهم زدن وضعیتی که در رابطه با ایران بوده پیش نمیره. سیاست ترامپ لزوماً جواب نداده، همونطور که آقای بلینکن هم میگه ما اصولا قطع رابطه شده، هر گونه فشار بشه به اصطلاح از طریق دیپلماسی و یک تلفیقی از دیپلماسی و فشار ما در رابطه با ایران بریم، این به کنار گذاشته شده و فشار هر بخری جواب نداده. الان خب اسرائیلی ها همچنان معتقدن که باید به همین سیاست ادامه داده بشه. از این جهتش باید دید که سیاستی که آمریکا به خصوص در رابطه با ایران تنظیم میکنه تا چه حد به نوعی در رابطه با دولت اسرائیل پاسخگوه. از طرفی هم در نظر بگیریم که به هر صورت تو اسرائیل هم انتخابات مارس انتخابات، شاید دولت آمریکا هم با توجه به اینکه به هر صورت گزینه حتمی و قطعیش نیست که حتما بخواد با کارت نتانیاهو بر سر اسرائیل بازی بکنه، اینه که ابا کرده که شاید یک همچین تماس آقای بایدن با آقای نتانیاهو به سرعت بتونه به عنوان یک برگ تبلیغاتی در زمینه سیاسی اسرائیل استفاده بشه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی درباره آینده روابط سیاسی دولت جو بایدن با عربستان سعودی و اسرائیل توضیح میداد. اما در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی اظهارات اخیر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره فیلم‌های تولید شده این نهاد امنیتی می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی نام فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی تولید شده از سوی این نهاد امنیتی را اعلام کرد.
وزارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم. با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ماه کامل شد و سریال‌های پازل، رویایی که تعبیر وارونه شد، سارق روح، خانه امن محصول این گویکر بود که با همکاری عزیزان انجام داد.
آقای علوی پیشتر در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس تنها از فیلم روباه ساخته بهروز افخمی به عنوان فیلم تولید شده این نهاد نام برده بود و این برای نخستین بار است که یکی از بالاترین مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران به صراحت فیلم‌های تولید شده این نهاد امنیتی را اعلام می‌کند. سال گذشته در همین برنامه صحنه برای نخستین بار اعلام شد که فیلم روز صفر به کارگردانی سعید ملکان و با فیلمنامه بهرام توکلی محصول وزارت اطلاعات است. همچنین از نقش مرتضی قبه مقام امنیتی وزارت اطلاعات در تولید این فیلم پرده برداشته شد. نام مستعار آقای قبه مرتضی اصفهانی در میان عوامل محصولات نمایشی اعلام شده از سوی وزیر اطلاعات دیده می شود. نام این مقام امنیتی نخستین بار در دهه 70 در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و بازداشت برخی از عوامل آن که جزو نیروهای وزارت اطلاعات بودند شنیده شد. موضوع حضور وزارت اطلاعات در سینما نیز از دهه 70 و با انتشار اخباری درباره ملاقات سعید امامی معاون امنیتی وقت وزارت اطلاعات با تعدادی از فیلمسازان معروف مطرح شد. ریشه های حضور وزارت اطلاعات در سینما را در گفتگو با هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار و سردبیر ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم بررسی کردم. نشریه گزارش فیلم در اواخر دهه 70 با انتشار گزارش‌ها و گفتگوهای گوشه‌هایی از ابعاد حضور وزارت اطلاعات در سینما را فاش کرده بود.
پروژه سینما هم مثل بقیه پروژه‌های جمهوری اسلامی یک پروژه‌ای که به اسم فرهنگ شروع شد، به اسم امنیت تمام شد. سینما در واقع بعد از این ماجرای معروف گاو و آقای خمینی که گفت این فیلمو دیدی رو دست جمهوری اسلامی موند. این تفکر داعشی در واقع سینما رو نمیخواست، ولی این سینما رو دستش موند و در مرحله اول میخواستند که این سینما رو هدایت و نظارت کنن. در دوران آقایان انوار و بهشتی و عبدالله اسفندیاری اینها سعی کردند که سینمایی رو که میخوان به وجود بیارن با هدایت و نظارت سینماگران، و اون سینمای اسلامی که میخواستن به وجود بیارن چون سینمایی به نام سینمای اسلامی عملا وجود نداره، مثل فساد اسلامی که وجود نداره، مثل سیاست اسلامی که وجود نداره، تبدیل شد به رواج نوعی تفکر عرفانی که زیر لوای تارکوفسکی اونو گسترش میدادن. این خیلی بحث مفصلیه که این در مرحله شکست خورد. در مرحله بعد چون تأثیر سینما و فیلم هایی که ساخته شد در جامعه معلوم شد، وزارت اطلاعات سعی کرد که این هدایت و نظارت وزارت اطلاعات به عهده بگیره. در نتیجه جزء پروژه های اصلی سعید امامی همین پروژه سینما بود. تا حدی براش مهم بود که در این باره چندین سخنرانی کرد، برنامه نوشت و خودش به عنوان معاون امنیت ملی کشور سینماگرای برجسته را دعوت کرد به هتل لاله که داستان معروف احضار مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی الان بین همه این احضارها مشهور شده. ما در همون موقع یک ویژه‌نامه‌ای در گزارش فیلم منتشر کردیم که به این بازجویی برمیگشت، هم نقل قول از مسعود کیمیایی است، هم نقل قول از بهرام بیضایی است که سعید امامی ازشون خواسته که چه فیلمایی بسازن و چگونه حرکت کنن. و بعد چون به قطعه‌های زنجیره‌ای خورد و این داستان مدتی متوقف موند، در دوران آقای احمدی نژاد این فرایند به شکل دیگه‌ای شروع شد و امنیتی شدن سینما به شکل کنونی شکل گرفت و الان در جایی هستیم که عملاً پروژه اسلامی کردن سینما به پروژه امنیتی کردن سینما تبدیل شده.
آیا در اون زمان یافته‌های شما نشون میداد که غیر از آقای امامی، شخصی به نام مرتضی قبه هم در جریان این فعالیت‌ها و حضور وزارت اطلاعات در سینما فعال بوده یا نه؟ چون شخصی است که در سالهای اخیر حالا داره نامش مطرح میشه به عنوان مقام امنیتی که در تولید همه فیلمهایی که وزیر اطلاعات نام برده به نوعی ایشون هم شرکت داشته.
اگر هم شرکت داشته، ایشون در اون دوران به طور پراکنده بوده، به طور سیستماتیک نبوده. اساسا این سیستماتیک شدن پرونده داستان سینما، امنیتی شدنش و اینکه آقای ایشون اومد و دیگران هم اومدن به داستان پرونده سیامک پورزند برمیگرده که بعد از داستان پرونده سیامک پورزند که من هم یکی از کسانی بودم که احضار شدم برای بازجویی، اونجا دوباره اطلاعاتی میگشتن که معلوم بود دارن یک چیزی رو بنا میریزن و جالبه که این در سیستم کار امنیتی زیر نظر آقای قالیباف انجام میشد که اون موقع رئیس نیروی انتظامی بود و در اداره اماکن از ما بازجویی میکردن. بعد عده‌ای از کسانی رو که دست برای بازجویی دستگیر کردن همکاری رو پذیرفتن و بعد از پذیرفتن همکاری اونا در واقع یک دفتری در میدان گلها شکل گرفت که کسانی از سینماگران، کسانی از نیروی انتظامی و همین آقای که اسپوردید اینها جمع شدند و بنای امنیتی کردن سینما رو ریختند.
ما فکر کنید چرا حالا وزیر اطلاعات به این صراحت نام میبره؟ معمولا مقام های امنیتی پرهیز دارن از ذکر با نام اقداماتشون و مثلا فیلم هایی که به سفارش این نهاد، محصول این نهاد هست، اعلام بکنه. الان دیگه وزیر اطلاعات پرهیزی نداره از نام بردن و تعداد فیلم ها هم قابل توجه هست.
بله، این دو تا علت داره. یه علتش اینه که سیاست نظام در امور فرهنگی بر این قرار گرفته که از پشت پرده بیان جلوی پرده. سریال گاندو در واقع اون میگفت که تو اون سریال میگفت که چه کاری قرار انجام بده، چه اتفاقی توی مملکت بیفته، مدیران جوان بیان سر کار و دیگه کسی که به نظام قائله نره پشت پرده فیلم بسازه یا در خلوت این کارو بکنه، مثل آقای حاتمی کیا رسما بیاد توی سینما بالای جشنواره فجر، بالای منبر سینما و بگی که من سرباز نظامم عمل میکنم. همزمان با این مصادف هستیم با شرایطی که دارن جامعه رو آماده میکنن برای دولتی که آقای خامنه‌ای به عنوان دولت جوان انقلابی نام برده. نیروهای انقلابی که منظورشون نیروهای درس خوانده در دستگاه امنیتی و دانشگاه امام صادق و دانشگاه سپاه هستن، اینها رو رونمایی میکنن که اینها به عنوان الگوی نسل جدید فیلمسازان معرفی بشن. این یه دلیلش، یعنی اینا دیگه در جمهوری اسلامی نمیشه در خلوت فیلم امنیتی ساخت. مثل حاتمی کیا باید بیای اون بالا بگی من سرباز نظامم، بنابراین اسمت هم نباید ابا داشته باشی، اسمت هم باید مطرح بشه. این یه علت پایه‌ای و اساسیشه. و علت دوم اینه که وزارت اطلاعات بعد از ماجرای فخری‌زاده و این داستان‌های اتمی و غیره و این داستان‌هایی که الان در جریان و هر روز یک آقای اسدی متأسفانه هم نام من در اروپا یک رسوایی بزرگو می‌آفرینه و اخیراً هم در استانبول کسی دیگه رو گرفتن، وزارت اطلاعات شدیداً زیر فشاره برای اینکه ناکار آمده. و این وزیر اطلاعات در چند با دو تا مصاحبه اعلام کرده که در واقع میخواد از کارنامه خودش دفاع کنه، و چون خیلی از اون ور یعنی افراد سپاه و سازمان سینمای اوج خیلی مینازن به فیلم ها و سریال هایی که ساختن، این هم خواسته در چارچوب رقابت گورکا در جمهوری اسلامی بگه که نه ما هم بیکار نیستیم و این فیلم ها رو ساختیم و یکی یکی هم این فیلم ها رو اسم برده.
موضوع دیگه هم الان جای سوال هست، در همون دهه 70 که شما کاملا در جریان حضور وزارت اطلاعات در سینما بودید، انتشار اسامی سینماگرانی که به نوعی در معرض همکاری با وزارت اطلاعات بودن حاشیه‌های زیادی رو به دنبال داشت، نوعی پرهیز دیده میشد در همکاری با وزارت اطلاعات، اما الان به شکل قابل توجهی این نوع پرهیز دیده نمیشه و در واقع قبح این نوع همکاری ها ریخته. در میان خود سینماگران ایرانی چه اتفاقی افتاده که الان پذیرای این نوع همکاری ها هستن؟
در میان سینماگران خیلی اتفاق جدی نیفتاده، تحولات جدید جامعه اتفاق افتاده. به قول هانا آرنت میگه در مرحله چهارم رژیم های توتالیتر دیگه وسط نمیشه واسه، صندلی وسط نمیشه واسه، یا با رژیمی یا با مخالف رژیمی. الان جامعه ما در مرحله چهارم نظام های توتالیتر قرار داره و همه تکلیف خودشون رو باید روشن کنن و سینماگرا که خیلی کارشون تاثیر داره در نتیجه مجبورن که یا این ور واسن یا اون ور واسن. تحولات جامعه در سینما منعکس میشه و سینماگرایی هم که با این تحولات همراهن طبیعتاً خودشون رو هماهنگ کردن و اومدن مثل آقای حاتمی‌کیا وسط. اونهایی هم که نیستن میبینیم که بیکارن. اگر دقت کرده باشید در جشنواره فجر امسال قدیمی ترین فردی که جایزه گرفت بعد از سال 88 کارگردانیش رو شروع کرده و هیئت داوران هم همینطور. اینا همه نسل جوان امنیتی هستن که مطابق استراتژی جدید نظام قراره که جامعه، تلویزیون و سینما رو به عهده بگیرن و خب در سینما میبینیم که زودتر جای دیگه علنی شده، در تلویزیون هم همین روند در حال انجامه.
اعلام نام محصولات نمایشی تولید شده وزارت اطلاعات پرسش‌های تازه‌ای درباره ابعاد مشارکت سینماگران و میزان نزدیکی برخی از آنها با این نهاد امنیتی مطرح می‌کند. به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همواره متهم به ایجاد محدودیت و اعمال فشار بر روشنفکران و نویسندگان ایران بوده است. بهمن قبادی نویسنده و کارگردان شناخته شده درباره این نوع همکاری ها چنین اعتقادی دارد.
جمهوری اسلامی ایران سال هاست که تو همه جای ایران، تو همه کارها، حرفه‌ها، ادارات دولتی، خصوصی، نمیدونم حرفه‌های مختلف، شاخه‌های هنری، نهادهای ورزشی، تمام تلاشش رو کرده که عوامل خودشو بذاره. وقتی تو عوامل خودتو میذاری، آدمایی هستن که کار اطلاع رسانی میکنن و این اطلاع رسانی ها تو همه شاخه‌ها رو ترس و وحشت رو میتونه تو جامعه تزریق کنه، تو جامعه بیاره، مردم رو خمار بکنه، خمار از ترس، خمار از وحشت، و این حرکت مردم رو میتونه ایزوله کنه. یعنی سکوت و این یعنی تلاش نکردن ما برای تغییر توسط خود ما. و حالا برمیگردیم به سینما، توی تمام شاخهای هنری نیروی اطلاعاتی وارد میکنن، از انتشاراتی ها بگیر، از گالری دارها بگیر تا برسه به فیلم سازا، و اینا که میان یک کار بیشتر نمیخوام بکنن، اثر رو بر هنرمندای واقعی تنگ کردنه، کارشون همینه. حکومت با آوردن این جنس از فیلم سازا، این جنس از فیلم هنرمند ها، شپ هنرمند ها به عمد میاد احساس و غرور هنرمندای واقعی رو خورد میکنه، خورد کنه، عصبانیشون کنه، قدرتشون رو به تحلیل ببره، مجبورشون بکنن مثل من و خیلی ها ترک وطن بکنین، یا اونایی که توانایی ترک وطن ندارن توی خونه افسردهشون بکنن، عصبانیشون بکنن، خمارشون کنن از ناتوانی، عصیان، عصبانیت، تنهایی، حتی یه جاهایی آدم ها رو چه داخل چه بیرون واقعا ماها رو به سمت خودکشی و نابود کردن ببرن.
الان بسیاری از سینماگران میگن که ناچار از این همکاری هستیم. چرا فضای کلی سینمای ایران اینجوری شده که اگر کسی بخواد فیلم بسازه یا کار بکنه ناچار از همکاری با وزارت اطلاعات یا سازمان اوج سپاه پاسداران یا بنیاد فارابی یا خیلی جاهای دیگر هست؟ یعنی چه اتفاقی در سینما ایران به خصوص در یک دهه اخیر افتاد که اینجوری
در اختیار این نهادها قرار گرفت؟
واقعا اینایی که با این ارگانها کار میکنن از دید من اینا فیلمساز نیستن، اینها فقط یک لباس فیلمسازی تنشونه و این باعث میشه که این جشنواره و اخبار داخلی رو نبگیرن، خودشون میذارن و خود همین آدما میان داوری میکنن و همینها میان جایزه پخش میکنن و همینها میان مدیریت میکنن. یک خانوادن اینا، یه تیشن اومدن فقط این هنرمندای واقعی. من فقط نگران اونها که شرایط خیلی سخت هستن، نمیتونن کار کنن. ما الان چیکار باید بکنیم؟ بدیه ما اینه که بیرون، حتی گله من الان رسانه‌های بیرون اینه، اونایی که رسانه دارن داخل ایران همون هم همون اندازه دو برابر بیرون رسانه دارن. مثلا یه شبه سوپر استار میاد اونجا، یه فیلمساز حکومتی، سردار بازیگری، سردار سینمایی اونجا کار میکنه، پولش میگیره، قراردادش رو داره، این برنامه یه برنامه درست میکنه و حالا با بازیگرای مختلف رو دعوت میکنه تو برنامه است که بتونه اون بخش فاسد و حکومتیش رو لاپوشی کنه. بیایی این فساد اینجوری وارد میشه، یک عنکبوتی که تار انداخته تو همه بخش ها.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.